بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مباحثی رو که محضر شما بزرگواران تقدیم خواهیم کرد، مباحثی پیرامون بحث مهدویت، مقدمه رو در هفته گذشته خدمت شما عرض کردم پیرامون این بحث بسیار مهم امامت، که به عنوان آخرین ولی و وصی الهی در این عالم باید ما نسبت به اون معرفت کاملی انشاءالله پیدا کنیم. سفارش کردم خدمت خواهران بزرگوارم که اگر تونستن این کتاب نگین آفرینش رو تهیه کنن، مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم این کتاب رو چاپ کرده و در حوزه های علمیه هم این کتاب تدریس میشه. این کتاب را اگر تونستیم تهیه کنیم که دوره اول مهدویت نگین آفرینش نمیدونم، شاید مثلا تو کامپیوتر اینترنت نگاه کنید شاید پیدا کنید. خدمت شما عرض کنم که تلفن تهرانش هم یاد داشت بفرمایید 88 99 86 20، که اگر بزرگواران خواستن این کتاب رو انشاءالله داشته باشن. کتاب خود بنده پیشوای 12 هست که بعضی از مباحث از روی همین کتاب بنده خدمتون تقدیم میکنن. این کتاب هم کتاب خونه خود شما هم داره، اگر خواستید میتونید از اینجا استفاده بفرمید. امروز من خدمتشون تقدیم کردم. اما بحثای مهدویت ما، چرا ما باید مباحث مهدویت رو مورد مطالعه قرار بدیم و چرا باید شناخت کامل نسبت به وجود مبارک حضرت مجد داشته باشیم؟ بزرگواران بدونید که در طول تاریخ اسلام بسیاری از فرقه ها و بسیاری از جریان ها پیش آمد و مردم مسلمانی که در مذهب شیعه ما هم بودن اما دچار انحراف و گرفتاری در این رابطه شدن و به انحراف افتادن. از این جهت تبارشناسی حضرت حجت یکی از مهمترین مباحثی است که باید ما در قدم اول اون رو پیگیری کنیم و یاد بگیریم. تبارشناسی یعنی چی؟ نسب حضرت رو انسان بتونه بشناسه. بعد خب مباحث مهدویت بخش مهمش تبارشناسی است. تبارشناسی یا نسب شناسی، این موضوع رو با یه مقدمه کوتاهی من شروع می‌کنم. ما معرفتمون باید به حضرت مجد سلام الله علیه کامل باشه. ببینید در طول تاریخ افرادی پیش آمدن که به جهت این که شناخت دقیقی از نسب امام عصر و زمان ما نداشتن دچار انحراف شدن و گرفتار فرقه هایی شدن که جز ضلالت و گمراهی چیزی دیگه در بر نداشت. به عنوان مثال اولین گروهی که در اشتباه و ضلالت قرار گرفتن کسانی بودن که شما بعدن به اونها میگید کیسانیه، فرقه ها. من اینجا می نویسم فرقه هایی که در بحث مهدویت دچار اشتباه و گمراهی شدند. یه چند تا شما میخوام خیلی مختصر برای شما بزرگواران بگم، چون این موضوع خود همین عنوانی که برای شما الان بنده نوشتم تقریبا 4 واحد دانشگاهیه که باید کتاب‌های فرق و شیعه مورد مطالعه قرار بگیره تا بدونیم توی در شیعه ما چقدر فرقه‌های عجیب و غریبی وجود اومده و در بحث امام زمان گمراه شدن. اولین گروهی که توی این قسمت قرار میگیره کیسانیه است. البته اون سبعیه رو هم سبعیه گفتیم که پیروان عبدالله ابن سبا، این فرد فقط یک امامی، عقیده به امیر المومنین امام علی علیه السلام.
ببخشید، وجود عبدالله ابن سبا رو یه مدت
میگفتن
که ایشون یه شخص
ساختگی هستن. بله بله، الان عرض میکنم. چشم توضیح در اون میشون میدن تک امامی، یک امامی فقط امام علی علیه السلام رو قبول دارن، معتقدن مهدی امت خود حضرت علی علیه السلام هست. بعد از شهادتشون دوباره به این عالم برمیگرده و مهدی امت ایشونه. عبدالله ابن سبا علامه عسکری کتاب نوشت، علامه عسکری رحمت الله علیه کتاب نوشت عبدالله ابن سبا یا سبع و 150 صحابی دروغین. این کتاب حتما شنیدید اسمش، ولی خب نظر ایشون هست، نظر همه علمای شیعه نیست. بسیاری از علمای شیعه شخصیت عبدالله ابن سبا رو شخصیت فرضی نمیدانند. مثلا کتابی رو از آیت الله رضوانی در بحث عبدالله ابن سبا مطالعه بفرمایید اگر خواستید. این اسم، من عنوان کتاب الان خاطرم نبود که به شما بگم. آیت الله رضوانی در بحث کتاب خودشون موضوع عبدالله ابن سبا رو صحبت میکنن، نقدی هم بر نظر علامه عسکری دارن. عبدالله ابن سبا یه شخصیتی است جزء غالیان شیعه است. البته بعضی میگن یهودی بوده، بعد میاد اظهار تشیع میکنه، میاد به امیر المؤمنین ارادت میورزه، تبلیغ میکنه تا جایی که دوچار قلوب میشه، حضرت رو و پیروانش رو حتی تبعید میکنه. خب این یه مطالعات مجزای دیگری میخواد. شما اگر بخواید در مورد اون بسیار بسیار مقاله نوشته شده، کتاب نوشته شده و این فرد مورد بررسی قرار دادند. اجمالاً بیشتری ها قائل به این هستن که عبدالله ابن سبا یک شخص غالی است در تاریخ شیعه و وجود داشته و فرضی نیست. اگر این به تنهایی هم نباشه، پیروانی داشت که اونها در طول تاریخ بودند و ادعا کردند که ما امام علی علیه السلام رو مهدی امت میدانیم. دومین گروهی که در گرفتار این مباحث میشن کیسانیه هست. کیسانیه پیروان کی هستند؟ مختار به کی عقیده داشت؟ معروف این هست، معروف اینه، البته اینو حرف قبول نداریم، این حرف قبول نداریم. جهت سیاسی داشت که مختار سراغ محمد حنفیه میرفت و واقعیت این نیست. حالا به هر صورت در طول تاریخ میگن پیروان محمد ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه در اجداد مادرش، چون مادر اسمش بود خوله، همسر امیرالمومنین، در اجداد مادرش فردی بود به نام حنفیه. این فرزند آقا امیرالمومنین رو نسبت میدن محمد ابن حنفیه. بعضی میگن محمد حنفیه، درسترش اینه که ابن حنفیه تو این نسبت باشه. خیلی هم تعجب میکنن، میگن میگه پسر علی ابن ابی طالب امیرالمومنین نیست، پس چرا بهش میگید محمد ابن حنفیه؟ عرض کردم در اجدادشون شاید جد چهارم یا پنجمشون باشه، جد مادری که حنفیه است، به این خاطر نسبت میدن به محمد ابن حنفیه. علیکم السلام. به هر تقدیر کسانی که پیروان محمد ابن حنفیه بودن، بعد از مرگ محمد در سال 81 هجری قمری معتقد شدن که ایشون از دنیا نرفته و در کوه رضوا، کوه رضوا در دعای ندبه چی میخونیم؟ اب رضوا ام زیتوا، درست یادتون هست این عبارت دعای ندبه رو؟ آقا جان کجا هستی؟ آیا در کوه رضوایی؟ آیا در کوه زیتوا هستی؟ در کجای این دنیا استقرار پیدا کردی که ما بیاییم اونجا سراغتو بگیریم؟ کوه رضوا این کوهیست بین مکه و مدینه، مدینه نزدیک منطقه‌ای به نام ینبو. ینبو اگر تاریخ زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه رو خونده باشید، امیرالمومنین در منطقه ینبو چاهای زیادی حفر کرده و اونجا نخلستان‌های زیادی رو به راه انداخته. کوهی است در بین مکه و مدینه. افرادی به هر حال معتقدن که ایشون امام زمان هست، مهدی هست. نه، میگن که الان اونجا حضور دارند. میگه الان غایبه و در اون منطقه است، در اونجا حضور داره. شما این شبهه‌ای که در رابطه با وجود مبارک امام زمان علیه السلام در مورد جزیره خضرا به وجود آوردن شنیدید دیگه، که حضرت در جزیره خضرا، حالا جزیره خضرایی که اصلا داستان کاملا ساختگی است، غلطه و هیچ اصالتی نداره. حتی بعضیا اگر یه مقداری مثلا حرفش بیشتر، یه 20 سال پیش اگر خاطرتون باشه، معروف شده بود که همون مثلث برموداست. ولی هیچ کدوم اینها تو تحقیقات ثابت شده نیست. به هر جهت کسانی که معامل حنفیه رو میدونن، امام خودشون در نظر گرفتن، بعد از مرگ ایشون دو سال 81 منکر مرگش شدن، گفتن که در کوه رضوا به سر میبره، غایب شده از چشم ها و ایشون برمیگرده. اینا هم یه گرفتاری براشون پیش اومد که اینطوری منحرف شدن. از همین کیسانیه بعد از ایشون رفتن سراغ فرزندش، فرزند ایشون عبدالله ملقب به ابو هاشم. ادهی گفتن امام ما ایشونه الان. و ایشون هم در سال 98 هجری قمری وقتی در حمیمیه شام، حمیمیه یه منطقه بود در شامات، در سوریه امروز، وقتی اونجا از دنیا رفت، ادهی قائل شدن که امام زمان ما ایشونه و ایشون الان غایب هست در کوه رضواست و بعدا ظهور میکنه و جامعه ما رو اصلاح میکنه. بنی عباس اومدن یه ادعایی رو کردن، گفتن وقتی ابو هاشم از دنیا رفت، طی یک نامه‌ای، ادعای اینا چی بود؟ گفتن ابو هاشم هنگام مرگش یه نامه‌ای نوشت، وصیت کرد که بعد از من امام کیه. ابو هاشم هنگام مرگ خودش وصیت میکنه، ادعا است ما اینو قبول نداریم، که محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس، این عباس عموی پیغمبر، بنی عباس رو به این جهت میگیم دیگه، فرزندان عباس عموی پیغمبر سلسله بنی عباس رو در تاریخ به وجود آورده. خب میگه که وصیت کرد به محمد ابن علی فرزند عبدالله ابن عباس و این شخص شد امام ما. او جانشینی خودش رو در این شخص تعیین کرد. این فرد بعد از خودش، بعد از مرگش، اون رو داشت به ابراهیم امام داد. ابراهیم امام بعدش میده به صفاح. صفاح ابوالعباس صفاح، اولین خلیفه بنی عباس. ببینید اینا بعضن که ادعای امامت و جانشینی پیغمبر رو میکردن، گاهی ریشه در اعتقاداتشون هم داشت. ابوالعباس صفاح سال 132 وقتی بنی امیه منقرض شد، کنارش زدن، اولین خلیفه بنی عباس شد. بعد از او کیه؟ منصور دوانیقی و همینجوری بریم جلو. بعدش مهدی فرزندش، اتفاقا در مورد مهدی بسیار بسیار حرفه، چون خود منصور اسمش عبدالله بود، اسم بچهش رو گذاشت محمد. ما در مورد این اسم و نام پدر خیلی حرف داریم تو بحثای امام زمان شناسی. تو این تبار شناسی شما باید اینو کامل و دقیق بلد باشید، این کلمه محمد چیه، کلمه عبدالله چیه، این نسبت چیه میخواد بر ما ثابت کنه. بسیاری از افرادی که تو طول تاریخ ادعای مهدویت کردن، گفتن اسم من محمد است و پدرم عبدالله، محمد ابن بر اساس یه حدیثی که حالا باید دستشو بکنیم در کتب اهل سنت وارد میشه و اضافه میشه، از حضرت پیامبر یه ادعایی رو نقل میکنن، به خاطر اون ادعا میگن که هر کسی که چنین نسبتی رو پیدا کنه اون ممکنه امام زمان باشه. خیلی‌ها در تاریخ به این جهت ادعای مهدویت کردن. من خیلی فشرده و کوتاه دارم برای شما عرض می‌کنم، چون این تاریخ به پهنای تاریخ اسلام حرف داره برای گفتن و نمی‌خوام خیلی بحثش تاریخی بشه. خب یه مقداری فقط دورا دور آشنا بشید که این داستان به کجا داره میرسه.
آخه این ادعا واسه غلط دیگه.
چی؟
امام زمان که میسازن محمد باشه، نماد پدرش عبدالله باشه.
100% غلطه. غلطه، بله. غلطه بهش میرسیم. در مورد تبارشناسی امام باید اینو کامل ماها بلد باشیم. کسان دیگری که گرفتار این داستان میشن کیا هستن؟ بعد از کیسانیه شما میدونید زیدیه یعنی اعتقاد پیدا میکنن به این که امام سجاد امام نیست. کی امامه پس؟ زید ابن علی ابن الحسین، پسرش امامه. زیدیه معتقدن به، پس می نویسن پیروان زید ابن علی ابن الحسین. قیام زید رو می دونید که اتفاق افتاد و امام صادق علیه السلام این قیام رو بسیار بسیار تایید کرد، برخلاف قیام محمد نفس زکیه فرزندان امام مشتبه که اونم الان عرض میکنم خدمت شما. این قیام مورد تاییده. حضرت بارها و بارها در مرگ عموی خودش زید گریه کرد امام صادق و این قیام مورد تایید شیعه قرار داده شده، چون ایشون قصدش اصلا این نبود که من برم دولت بنی امیه رو کنار بزنم و خودم بشم امام و رهبر. میگفت من زمین ساز حکومت امام صادق هستم. خب به شهادت هم میرسه، یحیی فرزندش هم به شهادت میرسه. شما میدونید یحیی بعد از شهادت پدرش آمد به سمت ایران، رفت به سمت خراسان، بعد دوباره به سمت مازندران برگشت. مقبره یحیی شهید کجاست؟ نشنیدین؟ گنبد کابوس. شیعیان یمن چه نوع شیعیان؟ 90%شون زیدیان. شیعه امامیه بسیار کم دارن. جالب اینجاست که حالا تو خود همین یمن قراره اون سید یمانی ظهور کنه، یکی از فرموندن مهمترین و خوبترین یاران امام زمان علیه السلام در آستانه ظهور، که سید یمانی از یمن قیام میکنه. خب حالا ملاحظه بفرمایید، یمنی ها بسیار بسیار به یحیی علاقمند هستن، همینجور که ما زیارت امام رضا میریم اونا بارها بارها میان ایران و میرن گنبد کابوس زیارت یحیی. بدن خود زید رو که سوزاندن، خاکسترش هم تو رودخانه فرات ریختن و مقبره‌ای نداره، اما فرزندش یحیی مقبره‌ای داره. زیدیه خودشون چنین چیزی نداشتن. اینو بگم بعد شما سوال فهمید. خودشون ادعایی نداشتن. بعد از کشته شدن زید و بعد از کشته شدن یحیی پیروانشون، یه تعدادی از پیروانشون ادعا کردن که زید و یا یحیی فرزندش امام زمانی است که غائب شد، دوباره برمیگرده و مهدی امت ایشونه. اعتقادات زیدی خیلی مفصله بزرگواران، حتما خواستین تو تاریخ مطالعه کنید، تو کتابا مطالعه بفرمایید. معتقد است زیدیه به این معتقده، میگه امامی که تو خونه بشینه شمشیر به دست نگیره و قیام نکنه امام نیست. یکی از عقاید زیدیه اینه که در یک آن واحد میتونه 10 تا امام 100 تا امام تو عالم باشه. هر سیدی از اولاد پیغمبر که قیام کرد علیه ظلم، حالا شمشیر به دست گرفت یا قیام مسلحانه به راه انداخت، او امام ما به حساب می آید. به این جهت بسیار زیاد به حضرت امام ارادت دارن و امام خمینی رحمت الله علیه امام خودشون میدونن. حضرت آقا هم بسیار قبول دارن، چون حضرت آقا همیشه چفیه روی شونه هاشون هست و میگن من آماده مبارزه و جنگ هستم، تا لحظه آخر آمادم برای اسلام جان خودم رو فدا کنم. اینها شیوخ رو نه، اگه یه نفر باشه تا آخر جان خودش هم خودش رو فدا کنه ولی سادات نباشه امام نمیدوننش. میگن امام باید از نسل حضرت زهرا مرضیه باشه حتما و باید حتما هم قیام کنه، وگرنه این همه سید در طول تاریخ بوده هیچ کدوم اونا رو امام مرجع تقلیدم بودن، اگر قیام نمی کردن امام نبودن. آیت الله العظما بروجردی مگه سادات نبودن؟ آیت الله العظما گلپایگانی، اینا رو امام نمیدونن ولی امام خمینی رحمت الله علیه رو امام میدونن. حدود 100 خورده تا الان امام دارن اینا، تاریخ زیدیه این معروفه. عده پیروان خلاصه زید شدن و او رو امام زمان خودشون دونستن و حضرت مهدی رو ایشون میدونن. همه اینها در اثر اینه که ما غفلت کردیم از نسب امام زمان علیه السلام، تبارشناسی مهدی موعود رو درست مطالعه نکردیم یا درست متوجه نشدیم. اگر روایاتی که مفصلا هم شیعه هم سنی در مورد حضرت مهدی، تولد ایشون، پدر مادر ایشون، نسل ایشون و اینکه مهدی از نسل چه کسی است، این روایات اگه مورد بررسی و دقت قرار میدادن هیچ وقت توی گرفتاری های این چنینی نمی افتادن. شما سوالتون سید یمانی، سید یمانی، بله سید یمانی، بله بله حتما جزو پنج نشانه اصلی ظهور امام زمان علیه السلامه. انشاءالله در مباحث ظهور برسیم. میدونید هر کسی باید این پنج تا رو کامل دقیق بلد بشه. پنج نشانه حتمی ظهور امام عصر. در عصر ظهور ایشون قیام میکنن، از یمن هم قیام میکنه، انقلابی به راه میندازه. سید شیعه امامی هم هست، شیعه زیدی نیست و جز نشانه های 100% ظهور امام زمانه. یمن عرض میکنم، از سادات یمن هستن. خب این پنجتا میشه صحبت سر نشانه های ظهور. اجازه بدین چون من بحثم الان خیلی مفصله وارد اونا میخوام بشم، وقت کم داریم، یه چند دقیقه هم میخواییم برای حضرت رقیه سلام الله علیه انشالله عرض ادب کنیم، فرصت بسیار کمه. گروه دیگری که تو تاریخ گرفتار این اشتباهات شدن، وقتی اسماعیلیه رو شنیدید دیگه بزرگوارم، اسماعیلیه یکی از مذاهب شیعه است، درسته؟ اسماعیل کی بوده؟
پسر امام جعفر صادق،
پسر امام صادق علیه السلام. در زمان خود امام صادق این فرزند از دنیا رفت، اسماعیل از دنیا رفت. امام برخی از بزرگان یاران خودش رو شاهد گرفت کنار جنازه اسماعیل، آقا این کیه از دنیا رفته، اقرار کنید. امام میدونست چه جریانی بعد از مرگ خودش در جامعه را میفته، این چه کسی است که از دنیا رفته؟ گفتن اسماعیل فرزند شماست. تایید میکنید که از دنیا رفت؟ گفتن بله آقا، این چه حرفی است که شما میزنید. بار دوم، بار سوم، چندین بار امام صادق اقرار گرفت و اسماعیل رو به خاک سپردن. بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، شیعیانی که بازم در بحث مهدویت به گمراهی افتادن و اشتباه کردن چی مدعی شدن؟ یه عده مدعی شدن خود امام صادق امام مهدی است. اونا رو بهشون میگن ناقوسیه. ناقوسیه معتقدن که امام جعفر صادق علیه السلام مهدی امت است. امام صادق میگن که از دنیا رفت، به شهادت رسید، اما دوباره زنده میشه و مهدی این امت که وعده داده شده ایشونه. برخی که ما اونها رو اسماعیلیه اول نام میبریم، گفتن نه خیر، اسماعیل، اسماعیل ابن جعفر. امام صادق به ما فرمودن که ایشون از دنیا رفته، ولی این حقیقی نبود. امام میخواست جان ایشون رو حفظ کنه، حقیقی نبود، او نمرده، از دنیا نرفته. ببینید همه اینا عموما بعد از مرگشون شروع میکردن مردم از این خرافات ساختنها و اعتقادات عجیب و ادعاهای عجیب و غریب. بله برای کسانی که اون موقع مرگ رو دیدن درسته، ولی برای کسانی که نبودن، شاهد اون منظره نبودن، خود اون افرادی که شهادت دادن بعدن این حرفو بزنن، نه بابا مرگ نبوده، یه چیز شبیه مثلا اغما بوده، شبیه مثلا قش کردن بوده و یه ظاهرسازی امام کرده که جان ایشون رو حفظ کنه با این داستان. و مهدی امت اسماعیل ابن جعفر ابن محمد هست که ایشون قیام خواهد کرد، ایشون رو مهدی دانستن و ما به اینها به طور کلی الان میگیم اسماعیلیه. اسماعیلیه فقط اگر بخواد در موردش حرف بزنیم باید 5 جلسه در مورد اسماعیلی من حرف بزنم که اسماعیلی تو تاریخ کیا هستن. میدونید الان 48مین 49مین امامشون تو فرانسه است، فرزند از زهرای مرضیه، سادات، محاسن قشنگ تیغ میزن و کرواتی و یکی از پولدارترین آدمای دنیای امروزه. 48مین 49مین امام اسماعیلی است. اسماعیلی یه عده‌شون اینا شدن که به اینا میگن اسماعیلیه و به اینا میگن مبارکیه. مبارکیه هم به اینها میگن. بعضی هم گفتن ایشون نه، فرزندش محمد ابن اسماعیل، فرزند این اسماعیل، یعنی این شاخه امامت رو دیگه اصلا یه جای دیگه بردن، فرزندش محمد اسماعیل، ایشون مهدی امت هست. خب خیلی مفصله که به کجا کشوندن این داستانو. اسماعیلیه بعدن خودشون به دو شاخه اصلی تقسیم شدن، هر کدوم اونا مذهبای مختلفی تقسیم شدن. اعتقادشون به خاطر اشتباهاتی که در اصل نسب شناسی امام زمان وجود داشت گرفتار این حادثه ها شد.
استاد چرا اعتقاد دوست داشتن
نبود، واقعا اعتقاد پیدا میکرد. ببینید اسماعیل خب از امام کاظم علیه السلام بزرگتر بود، پسر بزرگتر امام صادق علیه السلام بود، خیلی هم شخصیت خوبی بود. البته بعضی هم یه چیزهایی ازش نقل کردن، یه مثلا خطاهایی، یه فجوری هم ازش کم و بیش تو تاریخ هم آمده، ولی افرادی بر این باور بودن که پسر بزرگ امام همیشه جانشین امامه. اینو اعتقاد داشتن خیلی موقع ها، به این خاطر اعتقاد پیدا کردن که پس اون اسماعیل حتما امامه، اون امامه.
باطنیه
ببینید گروهایی از اسماعیلیه رو که بعداً قرامته هم میشن به اونها به طور کلی همه میگن باطنیه، به جهت اعتقاداتی که این افراد داشتن و امام و امام مکتوم میدونستن. اینا پوشیده شده، آره، یعنی ظاهر نیست. اسماعیلیه خیلی مفصله. خواهر من یه کتابی ازایی دید براتون بنویسم. ببینید چون من الان فرقه های شیعه را اگه میخوام درس بدم عرض کردم حداقل 4 واحد دانشگاهی حداقل
این که هست.
بله بسیار زیاد، بسیار زیاد اسماعیلی در ایران ما خیلی کم. قلعه های علموت، طالقان اسماعیلی بودن، ناصر خسرو از شعرهای ایران اسماعیلی بوده، یه دوره اسماعیلیان تو ایران زیاد بودن. میدونید که هولاکو خان نوادگان چنگیز وقتی حمله میکنه میاد قلعه های علموت رو همه رو ویران میکنه و آخرین نسل اسماعیلیان رو در ایران و همه رو از بین میبره. با این حال تو ایران نیستن، اگر باشن بسیار کمن و قابل احصا و شمارش اینا نیست، معلوم نیست کجا مخفیان، ولی تو کشور خارجی اسماعیلی زیاده، اسماعیلی مذهب زیاده. حتی اگر عتبات مشرف شده باشید دیدید از هندی ها، چون اینا یه بخشیشون توی هند یه دانشگاه هایی هم دارن که اصلا به هیچ عنوان کسی رو راه نمیدن تو دانشگاهشون. شما الان خودتون رو بکشید نمیتونید وارد دانشگاه اونها بشید. یکی از شاگردانی که تو حوزه علمی قم خودش هندی بود، مال همون شهر بود، قبیله و عشیره اونها رو میشناخت، برای تحقیق بحث مهدویت در اسماعیلیان بر میگرده هندوستان، 7-8 سال هر کاری میکنه، هر کلکی میزنه که بالاخره بتونه وارد دانشگاه های اینا بشه و بدون اینا دارن چی میخونن، چه کتابایی دارن، منابعشون چیه، موفق نمیشه. خیلی بستن، اجازه نمیدن. تو عتبات اگه مشرف شده باشید اسماعیلیه رو میبینید. اینها ببینید تو حرم امام حسین علیه السلام هستن، حرم امیرالمومنین علیه السلام هستن، ولی کاظم امیرید دیگه نیستن. چرا؟ چون اعتقادی به امام کاظم ندارن دیگه. سامرا میرید نیستن، ولی در حرم امیرالمومنین میبینیمشون، در حرم امام حسین هم میبینیم. این کتابی که بهتون میگم ملاحظه فرمایید
علاماتشون چیه؟ چون
نمیگن
که ما
اسماعیلی هستیم. اسماعیلی هستن. از نمازشون معلومه. نمازشون نماز خاصیه. تو حرم که نگاه میکنی نه، دستشون رو نمیبندن، محرم دارن، ولی یه مدل خاصی نماز میخونن. بیشتر اصل عقیده شون به این است که امام زمان ما کسی دیگری است دیگه. انحراف در وقت امامت دارن. و اگر خواستید این کتاب بحوث فلملل و نهل 8 جلد حضرت آیت الله سبحانی، بهو سلمل علی بن نهل. بله البته عربی، ان شاءالله که شما عربیتون بالاخره خوبه میتونید. اگر اینطوری نیست کتاب بله. یه کتابی دیگه ادوارد براون نوشته، مستشرق انگلیسی که اومده اسماعیلیه رو نوشته. اسماعیلیه رو زیاد کتاب نوشتن، مثلا تو کامپیوتر تو اینترنت سرچ کنید اسماعیلیان، یه کتاب در تاریخ اسماعیلیان. یه کسی دیگه الان به نام دفتری، به نام دفتری عقاید، این بزرگترین اسماعیلی شناس موجود امروز دنیاست. این آقای دفتری بله الان زنده است ایشون. یه کتابی نوشته عقاید اسماعیلیه.
از چه انتشاراتی میشه؟
این 800-900 صفحه است.
استاد ببخشید، آقای دکتر دفتری آخر کتابش متذکر میشن که اینقدر اسماعیلی هنو تو جمع تمام جوامع دنیا موفق هنوشه از نظر ثروت و چه علم و اینا. بله. دلیل بر حق بودنشونه
چون خودش اسماعیلیه. چون خودش اسماعیلیه این حرفو میزنه.
میگن چون
همین کلاس‌ها برای همین داره برگزار میشه. آیا ما باید میرفتیم به سمت اسماعیل؟ خب همین داریم همین عرض میکنیم. بله اگر شیعیان تشیع واقعی خودشون رو پیدا کنن، حرفای ائمه رو درست استفاده کنن، تو زندگیشون به کار ببرن، 100% از اونها جلوترن خواهند بود. مشکل سر اینه که خب ادعا زیاده. بله شما پیش اهل سنت هم برید الان میگن ما درست میگیم، پیش وهابیت برید میگن اصلا شیعیان کیان، به ما میدونید که میگن رافضیه دیگه، درسته؟ بعضا میگن شیعه، بیشترشون میگن رفع زعان دین، این اصلا دین خارج شدن. خب به هر صورت عرض کردن بس عقاید بسیار زیاده. حالا اون کتاب هم از آیت الله سبحانی اگه خواستین، این کتاب در مورد اسماعیلیه، کتاب مفصلی است ایشون نوشته، باید مطالعه کنید ببینید اسماعیلیه کیان، عقایدشون چیه و به کجا خلاصه رسیده. من فقط بحثم الان در رابطه با امام زمان علیه السلامی که اشاره کردم. بعد از اینها یه گروهی میشن پیروان عبدالله افتح، برادر دیگر امام کاظم علیه السلام که معروفن به فتحیه. فتحیه رو میشناسید؟ 6 ماه عبدالله افتح پسر امام صادق گفت من امامم. بعد از 6 ماه خودش پشیمان شد و گفت نه اشتباه کردم، برادرم موسی بن جعفر امام هست. و میگن یه تعدادی پیروانش گفتن تو حالا حرف عوض شده عوض شده، ولی ما پیروان تو باقی میمانیم. فتحیه امروز دیگه در تاریخ اسلام وجود نداره، اینا منقرض شدن، هیچ اثری از فتحیه باقی نمونده. عده‌ای رو خود امام کاظم علیه السلام متوقف شدن، به اینا میگیم واقفیه، اونایی که هفت امامی هن. حالا بعضا اسماعیلیه هم گاهی اوقات هفت امامی میگن، چون ممکنه به محمد اعتقاد داشته باشن، ممکنه بعد از ایشون اعتقاد داشته باشن. شماره ششم پس واقفیه، معتقدن به موسی بن جعفر امام آخر است، مهدی امت ایشونه و همیشون قرار برگرده و جامعه رو درست کنه و اصلاح کنه. خب یه اشاره کوچیکی عرض کردم به این داستان داشتیم ما، وجود مبارک پیغمبر کتاب در اصول کافیه. این حدیث عرض کنم، فرمود ستفترق امتی، امت من بعد از من دوچار فرقه های مختلف میشن. چند فرقه؟ 73 فرقه. 73 فرقه. روایتی داریم الاسنین و 70 فرقتن 72، ولی 73 فرقه روایت اصول کافی است. یه کلهم فنار، همشون کجا میرن؟ الا فرقتن واحده، مگه یکی، فهی ناجیه، فقط یک فرقه است که اهل نجاته، بقیه اهل آتشن. جالب اینجاست که در این روایت حضرت میفرماید 13 گروه از این فرقه های شیعه ادعای محبت امیر المؤمنین رو دارن، یعنی میگن ما مرید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هستیم، ما اماممون هست، محبت آقا رو در دل دارن، اما در میانه راه گمراه شدن دیگه. شما ببینید زیدیه هم الان میگن امیر المؤمنین امام ماست، فتحیه هم میگه امام ماست، واقفیه هم میگه، اسماعیلیه هم میگه، اکثر این فرقه ها که حالا گروه های متعددی هستن قائل به این هستن که امیرالمومنین امام ما هست. کسانی که اومدن فرقه ها رو نوشتن، مثل مثلا این کتاب فرقه های اسلامی، فرقه های شیعه رو مطالعه فرمایید، فرقه های شیعه، آقای دکتر مشکور این کتاب خواستید مطالعه کنید، یا فرق و شیعه نوبختی، این کتاب ترجمه هم شده. زیاده، من حالا کتاب فرقه شناسی نمیخوام خیلی معرفی کنم، همین تعداد کافیه. اونجا میبینید که چقدر فرقه های شیعه ادعای اون زمان کردن. یه کتابی خود بنده دارم به نام شناخت مهدیان دروغین در طول تاریخ. مهدیان دروغین کیا بودن؟ من فقط 4 قرن نخست اسلام رو بررسی کردم، نزدیک 40-50 نفر ادعای مهدویت کردن. یادم رفت هنوز، یعنی یادم که نرفته، ولی باید تختر پاک کنم که دوباره بنویسم. ادهی دنبال روی نوه جعفر ابن ابی طالب رفتن، معروفن به جعفریه. کی بود اون شخص؟ حالا هفتمیش گفتن معاویت ابن، این اسمش جعفریه است، جعفریه یا جناحیه هم بهشون میگن، معاویت ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، درسته؟ عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها، فرزندش معاویه، نه از حضرت زینب، از همسر دیگر. برخی دنبال روی ایشون بودن، ایشون رو امام زمان خودش رو میدونن، تو تاریخ معروفن به جعفریه. اینایی که برای شما بزرگواران عرض کردم غیر از همین جعفریه، همه از فرزندان امام حسین علیه السلام هم. از فرزندان امام حسن هم قوقاییست، از فرزندان امام حسن علیه السلام. مهمترینش خود محمد ابن عبدالله ابن حسن مسناس، معروف به نفس زکیه، که حتما اسمش شنیدی تو تاریخ، محمد ابن، خب کنم یه مقدار اینجا ثبوت کرده شد، امام مهدی میدونن، مذهب جعفریه امام مهدی میدونن.
بعد
اینا همه
خودشون شیعه
میدونن؟ همه شیعه میدونن، ما شیعه نمیدونیم بشون. آیت الله سبحانی اون کتابشون میفرن، میگن ما این هیچ کدوم اینا شیعه واقعی نمیدونیم دیگه، شیعه ادعایی هست
خودشون،
بله خودشون، بله سنت هم البته به خاطر ناحق جلوه دادن شیعه اینها رو به عنوان فرقه های شیعه معرفی میکنن. کتاب الملل و نهل شهرستانی، الملل و نهل شهرستانی به خصوص خیلی به شیعیان حمله میکنه و میگه این شیعه با این همه فرقه های متعددی که داخلشون هست نشان دهنده گمراهیشون.
جعفریه خب، حضرت علی رو امام نمیدونن؟
امیرالمومنین رو این جعفریه، چرا اینا تا پایان تا امام حسین علیه السلام رو امام میدونن، بعد از امام حسین گرایش پیدا کردن به ایشون، مثل اینکه بعد از امام حسین یه کیسانیه رفتن سراغ
سید بود.
کی سید بود؟
کیسانی هم دنبال،
نه دنبال محمد حنفیه رفتن دیگه، درست گفتن فرزند علی ابن ابی طالبه،
اینا همینطور،
بله اینا رفتن سراغ نسل ابی طالب، چون نسل ابی طالب رو جزء سادات میدونستن. ببینید تو تاریخ شیعه حتی ما بنی عباس رو هم سید میدونیم دیگه، بنی عباس فرزندان عباس عموی پیغمبرن، مگه نمیگیم صفوی سادات بودن؟ اذان ظهر شد؟ خب به روزمون هم نرسیدیم، کاش زودتر من اعلام بفرمودید. خدمت شما عرض کنم که خب حرف نصف نیمه موند، مباحثش خیلی زیاده، منم به هر حال میخوام سوالای شما رو تا جایی که میتونم جواب بدم. ادامه بحثمون بمونه انشالله برای هفته آینده. یه جمله رو عرض کنم، این حال ما لیستی که دریافت کردی کتاب‌های مهدویت، دقت بفرمایید، کتاب‌های نقلی و روایی. ما یه سری کتاب داریم فقط حدیثه، هیچ تحلیلی، هیچ بررسی، فقط حدیثه. امام صادق فرموده، امام باقر فرموده، حضرت پیامبر فرموده، این کتاب ها رو معروف همین کتاب های نقلی و روایی. کتاب های عقلی مهدویت، مباحث عقلی مورد بررسی قرار گرفته شده که اونا میتونید اینجا نگاه کنید. یه سری کتاب ها، کتاب های فضیلت نامه هاست، مناقب زندگی نامه است، اونا هم یه سری کتاب مناقب اهل بیت رو بررسی کردن. یه سری کتاب هم هست که کلیه، باز اینجا نگاه کنید، مثلا دایرة المعارف ماننده. و یه بخشی از کتاب هم هست که تاریخیه. تو حوزه مهدویت باید کتاب ها رو آدم بشنسه. اگر به شما گفتن غیبت مثلا طوسی رحمت الله علیه چنو کتابیه بدونید، غیبت نعمانی چیه بدونیم، مکیال المکارم چنو کتابیه بدونیم، یا اگر سوال شد نجم مثلا نجم الثاقب چه کتابیه، مرحوم نوری نوشته، آدم بدونه این کتاب جزء خودم دست از کتابای مهدویته. یا کتاب حضرت آیت الله جوادی آملی، امام مهدی، موعود موجود، این در چه حوزه تألیف شده و نوشته شده. یک مقدار کوچکی از کتابا رو من دستبندی کردم اینجا برای شما بزرگواران آوردم. اگر خواستیم در جستجوی قائم اولین کتابه، و بعدم امام مهدی علیه السلام در آینه قلم، اینا حدود 7-8000 جلد کتاب رو اینجا معرفی کردن شناسنامه بار، یعنی فقط فهرست به ترتیب حروف الفا کتاب مهدویت رو معرفی کردن. یه بار دیگه عرض کردم مسجد شما که ما همین مسجد حجت حسن و نزدیکمون کتابخونه تخصصی امام مهدی علیه السلام رو انداختیم. البته حالا حدود 1000 جلد بیشتر کتاب نیست. اینا رو اینا رو که نمی‌رسید به این راحتی مطالعه کنید، ولی جزء کتابایی است که بشناسید، آشنا باشید، می‌رسید مطالعه کنید. حتما هر بخشش رو تونستید مطالعه فرمایید. خواستید همزمان با درس ما پیش ببرید مطالعه‌تون رو که بهتر. همزمان با درس. بله، چی فهمید؟ این کتابا اغلبش هستن. تقریبا فکر می‌کنم شاید همه‌شون باشه. با 90 درصدش هست. از این کتاب که الان داریم فعلا مقدمات کارو پیش میبریم. بله، از این کتاب یا از کتاب بنده. ما فعلا داریم تبارشناسی رو میخونیم. اگه خواهری خواست کتاب مستقلی در مورد مهدویت نداشته باشه، هر کتابی که در مورد نسب امام زمان بحث کرده میتونه مورد مطالعه ما قرار بگیره. این کتاب میتونیم بگیره.
عبدالله ابن جعفر همسر که حضرت زینب دیگه، مثلا معاویه بچه عبدالله ابن جعفره، ولی نه از حضرت زینب، از یه خانم دیگه.
واسه
بعد ایده دنبال روی ایشون میشه.
میشه من این برگرد
برداره. باشه. نمیشه
فوتو بگیریم یا میخواید؟
من داده بودم کپی گرفتن، الان به شما دادن.
الان نیاز دارید؟
این کتاب خودتونه.
دست این بله
کتاب
خونه اینجا می دارن.
نه این مال خودش، اونو نه، اینو میگه هر دو اینا خوبه، یا این مطابقه، این همه کتاب خونه داره بگیره.
ببینید خواهر آخ، ای کاش به من 5-6 دقیقه مونده بود وقت به من میگفتید این بحث، میخواستم حتما در نظر رقیه صحبت کنم.
چون این کسایی که این چیزو کردم، خب خیلی هم از مردم قاره سخن
اجمالا بله، افراد بسیار معروفی، خیلی بدون چون ما طلبه هستیم باید بحث کنیم دیگه، مثل آیت الله مطهری، مثل آیت الله مثلا خوشبخت، و درسته اینا در نظر رقیه منکر شدن.
بعد ما خوشبخت یه پایه بودن برای حتی مسجدشون.
بله، ما ارادت کامل بهشون داشتیم.
بله،
اما میخوام یه چیزی رو عرض کنم. ما طلبه ها میگیم مد دلیل و علا ذالک. حرف شما درسته، دلیل چیه؟ سند بیار، دلیل بیار. حضرت آیت الله مطهری با اینکه حماسه حسینی نوشته، اما شما مورخ نیستید. شما فیلسوفی، حرفت روی سر ما جا داره، چشم. معارف دین رو خوب شناختید، چشم. ولی تاریخ حضرت رقیه رو اجازه بدید ما از مورخین شیعه بریم سراغ بگیریم. و حضرت آیت الله خوشبخت هم همینطور در عرفان اسلامی در اوجید، ما کوچیک شما هم هستیم، شاگرد شاگرد شما هم هستیم، قبولتون داریم، ولی تاریخ رو اجازه بدید مورخین شیعه در موردش حرف بزنن. مثل علامه سید جعفر مرتضی عاملی، کسی که از صحیح سیرت نبی اعظم رو در 30 جلد می‌نویسه، کسی که مسیره امیرالمومنین در 20 جلد نوشته، و علمای بسیار درجه یک تاریخ اسلامن. کسی مثل آیت الله نجم الدین طبسی کتاب داره، رقیه بنت الحسین، رقیه بنت الحسین. آیت الله طبسی که عرض کردم هر کتابی در مورد مهدویتشون نوشته حتما بخونید، حتما بخونید، چون اصلاشون کارشون اینه. مثل مثلا مراجع تقلید تو قم دارن درس خارج فقه و اصول میدن، خب ایشون داره درس خارج مهدویت تدریس میکنه، یعنی اصلا کارش فقط مهدویته. و رادیو معارف هم عرض کردم شبها یه روز در هفته است که درس ایشون رو پخش میکنه، حالا شما دو برنامه‌اش رو بکنید. ایشون رقیه بنت الحسین اونجا ثابت میکنه که از رقیه وجود داشته. بنده هم به عنوان یک مورخ، به عنوان مهدی شناس، به عنوان کسی که ادعایی ندارم ولی بالاخره تاریخ اسلام دکترا گرفتم، مدت‌ها زحمت کشیدم برای این موضوع، سند حضرت رقیه رو بعضی‌ها خب پیدا نکردن. میرسه به ابن فندق در قرن پنجم، در قرن پنجم و ششم. کتاب‌های قبل از ایشون رو ما دیگه نداریم، گم شدن تو تاریخ. انقدر کتاب در شیعه گم شده که خدا می‌دونه. حتی شما الان یه کتاب برمی‌دارید میگین ارشاد شیخ مفیده، اگه بگین جناب شیخ مفید، شما متوفای 413 ای، این حرف رو کجا داری می‌زنی؟ ممکنه ایشون بگه اون سند من دیگه نیست، و واقعا هم نیست. کتابایی که ایشون در اون دوره داشته در اختیارش بوده می‌نوشته، این کتابا در طول تاریخ از بین رفتن. یک شخصی به نام نسب شناس اسلامی به نام ابن فندق در اون تاریخ از کتاب‌های قبل خودش داره نقل می‌کنه و دختری به نام رقیه رو برای بچه‌های حضرت امام حسین علیه السلام ثابت می‌کنه. عقیده بنده این است که حتماً حضرت رقیه وجود داشته، اسمش هم در بعضی از کتاب‌ها آمده. خیلی کوتاه گفتم که شما بزرگوارانم بدونید، برخی بله میگن از رقیه نیست ولی اینا مورخ نیستن. همین کتابی دم دستی رو نگاه می‌کنن، ممکنه فقیه باشه ولی مورخ نیست، تاریخ خودش داستان دیگری داره. اون کتاب ان شاءالله بخونید قانعتون میکنه. همه سندها رو آیت الله نجم الدین طبسی در اون کتاب بررسی کرده.
خب حاجی آقا کاشانی هم در این رابطه من تحقیقش رو کردم،
ایشون هم تاریخ میدونن و قبول دارن. با یک صلوات ما جلسه رو به ختم برسونیم.